أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما رسید به کیفیت دلالت جمله در مرحله دلالت تصدیقی بر مفهوم. من یکی دو نکته در رابطه با بحث سابق عرض کنم. نکته اول این که ما عرض کردیم تعبیر توقف یا نسبت توقفیه که در کلام شهید صدر آمده تعبیر درستی نیست، چون توقف جزا بر شرط افاده می کند علیت شرط برای جزا رو، و شهید و این خلاف تصریح خود شهید صدر است که جمله اگر افاده بکند التصاق و چسبیدگی شرط و جزا را، ولو این التصاق از باب علت بودن شرط برای جزا نباشد، بلکه از باب لزوم عقلی هم نباشه. همین که صدفتن هم دو چیز مقارن هم باشند، اگر جمله این رو افاده کنه دلالت بر مفهوم حاصل می شود. لذا توقف که در دل خودش متضمن معنای علیت شرط برای جزاء، با این کلام شهید صدر سازگار نیست. این اشکال در تعبیر تعلیق هم هست، یعنی تعلیق هم با توقف از این جهت فرق نمی کنه. اگر بگوییم وجوب اکرام معلق است بر شرط، یعنی وجود این حکم متوقف بر وجود این شرط، این تعبیر هم منافات داره با تصریح خود شهید صدر. تعبیر درست همون التصاقه. التصاق این چسبیدگی. جمله اگر افاده بکنه که این حکم چسبیده به این شرط، این دلالت بر مفهوم رو تمام میکنه. چون وقتی حکایت میکنه از چسبیدگی، دیگه منافات دارد با اینکه مجیء زید نباشه و وجوب اکرام باشه. اینجا دیگه چسبیدگی نیست. التصاق و چسبیدگی تعبیر درستی است برای افاده مقصود شهید صدر. تعبیر توقف و تعلیق هر دو منافات داره با اون مقصودی که به طور وضوح از کلام ایشون میفهمیم. نکته دیگر هم که در انتهای جلسه گذشته اشاره کردم این است که در این بحث شهید صدر به این نظر دارد که جمله شرطی اگر التصاق رو افاده بکند دلالت بر مفهوم میکنه. حال آیا التصاق در جایی که هیچ لزومی نیست و صدفتاً التصاق و چسبی دیگه بین دو چیز حاصل است، هم اگر جمله شرطیه در اون مورد استعمال بشود، این استعمال حقیقی است یا مجازی، هیچ آقای صدر الان ناظر به این بحث نیست. عرض کردم مرحوم آخوند تصریح کرده که در غیر لزوم جمله شرطیه به کار برود مجازه. یعنی ما اینو میفهمیم که جمله شرطیه وضع شده برای افاده ارتباط شرط و جزا در جایی که لزومی هست بین اینها، و الا اگه دو چیزی که با هم هیچ ارتباطی نداره ولی اتفاقا و صدفتا با هم همراه شدن، این رو شما در جمله شرطیه در قالب جمله شرطیه بیان کنی، جمله شرطیه در معنای موضوع لای خودش استعمال نشده. لذا اگر بگی ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، مرحوم آخو میفرماید که اینجا با عنایت شما جمله شرطی استعمال کردی، چون ربطی نداره ناطق ناهق بودن الاغ به ناطق بودن انسان. ولی بله در خارج این مقارنه اتفاق افتاده، یعنی همیشه الاغ که ناهقه انسان هم ناطقه، ولی ربطی نداره بین این دو. اولی نه علت دومی است و نه اینکه هر دو معلول یک علت ثالثی هستند، ولی این تقارن هست. همیشه ناطق بودن الاغ همراه شده با ناطق بودن انسان. حالا این التصاق در اینجا هم هست. اگر این التصاق رو ما از جمله شرطیه بفهمیم، به نظر شهید صدر ما مفهوم رو میفهمیم از جمله شرطیه. ولی حالا در این نحو التصاق ها جمله شرطیه حقیقتا استعمال میشود یا مجازن، هیچیشون ناظر به این بحث نکرده و بعید هم نیست که این مقدار رو ایشون بپذیره، بگه که بله اگه لزومی نباشه جمله شرطیه مجازن استعمال شده، یعنی التصاق در جایی که لزوم هست موضوع اون لحه جمله شرطیه است. میگم بعید نیست که ایشون اینو بگه، ولی در کلام ایشون من ندیدم که وارد این بحث ایشون شده باشه. نکته سومم این که در رابطه با تعریف مفهوم، که مفهوم لازمه ربط خاص است به نظر شهید صدر، چه این لازمه بیان به معنی الاخص باشه، چه بیان به معنی الاعم باشه، چه غیر بیان باشه، یعنی دیگر مفهوم خصوص ظهور جمله در انتفاع اندل انتفاع نیست، چون ظهور لازم بیان به معنی الاخص. باید دید هر کسی این انتفاع اندل انتفاع به چه بیانی اثبات میکنه. ممکنه یک کسی به یه بیانی اثبات بکنه که نتیجه این باشد که لازم بیان بالملل اخص بشه، لذا جمله مثلا جمله شرطی ظهور در مفهوم پیدا میکنه. اگر کسی لازم بیان بالملل اعم اثبات بکنه، جمله شرطی ظهور ندارد ولی دلالت دارد، دلالتی که نظری نیست، ملازمش رو ذهن به وضوح درک میکنه. یا یک کسی با قواعد عقلی نظری اثبات بکنه مفهوم رو، کما اینکه با قاعده الواحد خیلی اثبات کردن دلالت جمله شرطیه بر مفهوم رو. خب قاعده الواحد یک قاعده نظری است، ملازمه ای که اثبات میشه ملازمه نظری است، پس این لازم میشود لازم غیر بیان، یعنی انتفاع اندل انتفاع که مفهوم است میشود لازم غیر بیان این ربطی که در منطوق جمله افاده کرده. ولی اشکالی نداره، این هم مفهومه، چون در تعریف مفهوم اگر گفتیم لازم ربط خاص، مرادمان مطلق لازم است. اینو میخواستم عرض کنم، مراد از لازم مطلق لازم است، بیان بلال اخص باشد یا اعم باشد یا حتی غیر بیان باشد. این نکته در مفهوم مخالف هست، در مفهوم موافق هم همینه. یعنی در مفهوم موافق هم که گفتیم لازم طرف حکم، شهید صدر فرمود این مفهوم موافق است، این لازم میتواند لازم بیان بلال اخص باشه، مفهوم موافق ظهور باشه، به این شکل که تا مولا حکم یک موضوعی رو میگه، اون موضوع دیگر که اولاس به حکم به ذهن میاد. مثلا فرض کنید تا مولا میگوید اکرم ابن العلویه، به ذهن میاد وجوب اکرام خود علویه، این میشه ظهور. ولی یه موقع است که اون موضوع رو باید تصور کنی تا تصدیقش کنی، از خود جمله به ذهن نمی آید. مثلا مولا گفته به پدر مادر اف نگو، مثلا زدن پدر مادر به ذهن ابتداعا نمیاد، لازم به این مرخص نیست، باید تصور کنی زدن رو. وقتی تصور میکنی به طور وضوح تصدیق میکنی، میگی بله زدن اولاس به حکم حرمت. اگر مولا اف گفتن را، قول اف را حرام کرد، زدن پدر مادر را هم به طریق اولا حرام میکند. گاهی هم ممکن اصلا نظری باشه، یعنی نیاز هست در یه موردی انسان با تأمل برسد به این که اون فرد اولا به حکمه. همه اینها تحت مفهوم موافق قرار میگیرد، لذا به این نکته توجه کن. حالت لازم بیان بالملل اعم و غیر بیان. خب بیان بالملل اعم که دیگه عرض کردیم اعمال نظر نداره، عقل و عرف به وضوح تصور که کنن تصدیق میکنن، میگن اگه مولا این رو حرام کرده اون رو هم حرام میکنه. نه دیگه ظهور نمیشه، عرض کردم ظهور لازم بیان بالملل اخصه. از چه باب؟ مدالیل التزامی اماره است دیگه، مدالیل التزامی اماره حجته، لازم نیست که حتما. نه دیگه صغرای ظهور نیست دیگه، عرضم همینه، میخوام بگم لازم نیست همیشه صغرای ظهور باشه تا حجت باشه. مولا کلامی گفته، این کلام مولا یه دلالت التزامی دارد که این دلالت التزامی ظهور نیست، ولی خب دلالت های مدلول های التزامی کلام مولا هم حجت اماره اثبات میکنه. بله 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 دیگه. حالا اونا نکات حجیت کلام در مدلول التزامی بود، ولی بالاخره مدلول التزامی است و کلام نسبت به اون حجیت داره و اثباتش. غیر بعین بله، حکم عقل، حکم عقل نظری. فرض اینه که قطع داریم دیگه به اولویتش. فرض اینه که با تأمل میرسیم به این که مثلا فرض کنید زدن پدر مادر، ما باید با دقت و اعمال نظر بفهمیم که اولویت دارد نسبت به قول اف، ولی بالاخره وقتی تأمل کردیم قطع پیدا کردیم، این میشه دلالت التزام. خب اما در مرحله مدلول تصدیقی کلام هم میتوان تصور نمود که جمله دلالت بر ربط خاصی بکند که لازمه این ربط خاص مفهوم باشه. ربط خاصی که در این مرحله قابل تصویر است، علیت انحصاری شرط برای جزاست. یعنی اگر جمله در مرحله مدلول تصدیقی دلالت بکند برای اینکه شرط علت انحصاری برای جزا است، یا جزء علت انحصاری است، این جمله دلالت بر مفهوم می کند. چون وقتی مجیء زید، وقتی فهمیدیم از جمله ولو در مرحله دلالت تصدیقی که مجیء زید علت منحصره یا جزء علت منحصره برای وجوب اکرام است، خب واضحه که با انتفاع مجیء زید علت منحصره یا جزء آن منتفی شده، پس وجوب اکرام هم منتفی می شود، چون معلول وقتی علت منحصرش منتفی شد منتفی می شود. پس انتفاع اندل انتفاع را که مفهوم است ما میفهمیم از جمله، اگر جمله افاده بکند در مرحله دلالت تصدیقی و علیت انحصاری شرط برای جزا را. گفتیم در مرحله مدلول تصوری چنین چیزی قابل گفتن نیست. چرا؟ چون معناش این است که جمله شرطی وضع شده باشد برای اینکه شرط علت انحصاری جزاست و این خلاف وجدانه. حالا آقای صد در بعضی کلماتش یک وجه دیگه هم ذکر کرده برای که درست نیست، ولی اون وجه خیلی واضحش اینه که خب ما میدانیم که جمله شرطیه در جایی که علیت انحصاری نیست اگر استعمال بشه مجاز که استعمال نشده، اذا حصل از زلزال وجبت صلات الآیات. اگر جمله شرطیه برای خصوص علیت انحصاری وضع شده بود، یعنی در مرحله مدلول تصوری علیت انحصاری را افاده میکرد، باید این جمله مجاز بشود، در حالی که کاملا ما احساس میکنیم که این جمله مجاز نیست، یعنی جمله شرطیه با عنایت استعمال نشده در اذا حصل از زلزال وجبت صلات الآیات یا ان طلعت شمس کان البیت حارا، اگر خورشید طلوع کنه خانه گرم میشه. خب اگر خورشید طلوع کنه خانه گرم میشه احساس مجازیت داریم؟ احساس مجاز بودن نمی کنیم، جمله در معنای خودش استعمال شده. این نشون میده که بعد جمله شرطیه وضع نشده برای افاده علیت انحصاری که در این موارد در موضوع لای خودش استعمال نشده باشد و مجاز باشد. لذا اینو شهید صد در مرحله مدلول تصوری مطرح نکرد. در مرحله مدلول تصوری دو احتمالی که مطرح کرد، یکی همون نسبت التصاقیه است، یکی هم نسبت استلزامیه، یعنی اصل علیت جمله علیت شرط برای جزا را افاده بکند، که همون هم البته خالی از اشکال نیست. اما در مرحله مدلول تصوری این تصویر قابل طرحه که بگیم جمله در مرحله مدلول تصدیقی افاده می کند که شرط علت منحصر است برای جزا. بیانهایی در بحوث ذکر کرده که در اینجا به یک بیان ایشون اکتفا کرده و حاصل اون بیان این است که مولا وقتی گفته است انجا اک زیدون فاکرم هو، به مجیء زید در این جمله اکتفا کرده است و جمله هم افاده می کند که مجیء زید مستلزم وجوب اکرام هست، یعنی جمله شرطیه به دلالت تصوری افاده می کنه استلزام مجیء نسبت به وجوب اکرام رو، یعنی علیت، اصل علیت رو افاده می کنه. حال می خواهیم بگیم این علیتی که جمله افاده میکنه در مرحله مدلول تصدیقی علیت انحصاری فهمیده میشه، در مرحله مدلول تصوری فقط اصل علیت رو افاده کرد چون جمله شرطی وضع شده برای استلزام، یعنی این شرط مستلزم است جزا را، مؤثر است در جزا، علت است برای جزا. خب وقتی در مرحله مدلول تصوری این رو افاده کرد، بعد گفته می شود که مولا این کلام خودش را مطلق گذاشت، گفت اگر مجیء زید حاصل باشد وجوب اکرام حاصل می شود، یعنی گفت مجیء زید مؤثر است در وجوب اکرام مطلقا، یعنی چه اتفاق دیگری قبل از مجیء زید افتاده باشد یا نیفتاده باشد مجیء زید مؤثره. یعنی اگر ما احتمال بدهیم که مریضی زید هم علت باشد برای وجوب اکرام، این اطلاق مجیء زید در جمله شرطیه، این اطلاق نفی میکنه این احتمال را، که اگر این احتمال رو نفی کنه معنایش این است که پس جمله شرطیه به کمک این اطلاق افاده میکند علیت انحصاری شرط برای جزا را. لذا چون به کمک اطلاق افاده میکنه علیت انحصاری رو، میشود دلالت تصدیقی کلام. یعنی در مرحله دلالت تصدیقی که اطلاق دلالت تصدیقی کلام است، جمله شرطیه دلالت میکند بر علیت انحصاری شرط برای جزا. خب چطور در اطلاق مجیء زید اختزا میکنه علت نبودن مریضی زید را؟ گفتن اگر مریضی زید هم علت باشد برای وجوب اکرام، نتیجهش این است که در فرضی که مجیء زید زودتر از مریضی زید زودتر از مجیء زید حاصل می شود، دیگر مجیء زید تأثیر نمی گذارد در وجوب اکرام. چون اگر معلولی دو علت دارد همیشه و دو علت او حاصل باشند، همیشه معلول نسبت داده می شود به علت سابق. اگه حرارت در این آهن هم آفتاب، تابش آفتاب بر او علت تامه این حرارت هست و هم آتش، خب هر دوی اینها هم ایجاد شدن، اما آفتاب زودتر ایجاد شده و این حرارت رو، صرف الوجود حرارت رو در نظر بگیرید، صرف الوجود حرارت، ولی حرارت درجه های مختلف داره، همین طبیعی حرارت، این آهن هیچ حرارتی نداشت، آفتاب تابید، آفتاب اینو داغش کرد، خب آتش هم در زیرش قرار گرفت. الان این که این آهن طبیعی حرارت را پیدا کرد، این مستند به کدوم یکی از دو علته؟ مستند به علت سابق دیگه. میگیم آقا آفتاب تابید گرمش کرد، آتش که بعد حاصل شد، این آهن طبیعی حرارت درش ایجاد شده بود. حرارت و معلول مستند به علت سابق می شود. خب حالا در مقام، اگر مریضی زید هم علت باشد برای وجوب اکرام، اگر مریضی زید قبل از مجیء حاصل بشود، وجوب اکرام مستند میشه به مریضی، دیگه مجیء زید علیتی نسبت به وجوب اکرام در این فرض ندارد، در حالی که جمله شرطیه افاده میکند علیت مجیء را نسبت به وجوب اکرام مطلقا. یعنی در هر فرضی مجیء زید علت است برای وجوب اکرام. این یعنی پس عامل دیگری علت برای وجوب اکرام نیست، چون اگر علت برای وجوب اکرام بود، در فرض حصول آن عامل دیگر مجیء زید علت نبود و جمله افاده می کند که مطلقا مجیء زید علت است برای وجوب اکرام. پس ما از اطلاق مجیء که اطلاق احوالی شرط باشد، این اطلاق اطلاق احوالی شرطه، یعنی اطلاق افرادی نیست، اطلاق احوالیه، یعنی مجیء زید در همه حالتها، از جمله این حالتی که مریضی زید قبل از آن ایجاد بشود تأثیر گذاره در وجوب اکرام است. این اطلاق احوالی شرط افاده می کند علیت انحصاری شرط برای جزا را. چون اگر مریضی هم علت دیگری بود، مولا نباید به شکل مطلق می گفت انجا اک زیدون، بلکه باید تقیید می زد، می گفت انجا اک زیدون او مرزه، وجب اکرامو، این که تقیید اوی اعمال نکرد و کلامش را مطلق گذاشت، این اطلاق احوالی شرط که در واقع اطلاق در مقابل تقیید اویست، این اقتضا می کند علیت انحصاری را. این که تصریح می کنم به این که این اطلاق شرط در مقابل تقیید اویست، برای اینه که بعضی بیانها به اطلاق شرطی که در مقابل تقیید واویست تمسک کرده، یعنی برخی گفتن چون مولا گفته انجا اک زیدون و نگفته انجا اک زیدون و مرزه فاکرمه، این اطلاق در مقابل تقیید واوی رو دلیل قرار دادن بر اینکه پس این شرط علیت منحصر است. اینجا شایست به اطلاق در مقابل تقیید اویی تمسک کرده که دیگه ما هم به همین مقدار بیان اکتفا میکنیم. مرحوم آخوندم داره، هم اطلاق اویی رو بیان کرده هم اطلاق واوی. خب حالا اشکال که بله اشکال کردن، حالا ایشون هم نپذیرفته، ولی فعلا حالا در مقام اشکال نبودن دیگه به این بیان. این اصل تصویر دلالت جمله شرطیه در مرحله مدلول تصدیقی بر علیت انحصاری، خب روشن است که اگر علیت انحصاری جمله شرطیه، علیت انحصاری شرط برای جزا رو ما از جمله شرطیه بفهمیم، قطعا مفهوم ثابت بشه. شایسته می‌فرمان که مشهور تنها راه اثبات مفهوم رو همین دلالت تصدیقی جمله شرطیه بر علیت انحصاری دانستن، چون گفتن که برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد ما نیاز به دو رکن داریم. جمله شرطیه خصوصیت نداره، همین جملات، این دو رکن باید اثبات بشود. رکن اول این است که جمله دلالت بکند بر علت انحصاری بودن شرط برای جزا، و دوم این که این علت انحصاری برای سنخ حکم باشد. خب معلوم میشه که پس مشهور تنها از طریق همین دلالت تصدیقی خواستن مفهوم رو اثبات بکنن. شایسته میفرمان که ما گیرم این رکن دوم رو بپذیریم که ایشون در همین رکن هم اشکال داره در بحوث، و حالا اشاره کنم به اشکالش، و اشکالش اینه که اگر شما از راه علیت انحصاری میخواهید مفهوم رو اثبات بکنید، هیچ نیازی به رکن دوم نیست، و اگر جزا شخص حکم باشد هم مفهوم اثبات میشه بر اساس قاعده الواحد. ولی خود ایشون میگه که اما اگر بخواید از نسبت التصاقیه اثبات بکنید که راهیست که ما شهید صد پیش رفتیم، حتما باید اثبات بشه که سنخ حکم التصاق دارد به شرط. اینجا هم یه تعبیری داره که مشعر به اینه که نپذیرفته این رکن دوم را، ایشون اینجور تعبیر کرده، فرموده است که بله ولا کلام لنا فعلا فی رکن ثانی، میگه ما فعلا در رکن سوم بحث نمی کنیم، که مشعر به اشکال. در رکن دوم ایشون اشکال داره، فرموده که طبق نسبت التصاقیه رکن دوم لازمه، ولی طبق مبنای شما که علیت انحصاری است، اگه شخص حکم باشد هم ما میتوانیم مفهوم رو اثبات بکنیم، اما با این حال نمیپذیره، به خاطر که قاعده الواحد رو قبول نداره. در قاعده الواحد اشکال چون داره نمیپذیره. حالا کاری نداریم به این. ایشون میفهمد اما نسبت به رکن اول ما اشکال داریم و قبول نداریم رکنیتش را، یعنی قبول نداریم که برای اثبات مفهوم حتما نیاز است که علیت انحصاری شرط برای جزا اثبات بشود، بلکه همین که التصاق جزا به شرط را جمله شرطیه مثلا افاده بکند، این کافی است برای مفهوم، که توضیحش رو مفصل قبلا بیان کردیم. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه. نه دیگه، اینو بعد در ضمن بحث از مفهوم شرط، ایشون اونجا وقتی میخواد دلالت مفهوم شرط رو، دلالت جمله شرطیه رو بر مفهوم تمام کنه، خب باید ارکان مفهوم رو اونجا اثبات بکنه. ما الان در اینجا در مقام بیان ضابط مفهومی، یعنی اگر یه جمله‌ای بخواهد مفهوم داشته باشد چه چیزی رو ما از جمله باید بفهمیم. ایشون الان در مقام تصویر اصل اون کبرای مسئله است، اما اینکه حالا این دو رکن در چه جمله‌ای وجود دارد، باید بریم تک تک جمله‌ها، جمله شرطیه، جمله وصفیه، ببینیم جمله شرطیه دو رکن را افاده می‌کند، اگر کردشون میگه مفهوم داره. جمله وصفیه دو رکن را افاده می‌کنه، اگر دلالت کرد مفهوم هم اثبات می‌شود. پس الان توقع نداشته باشید ایشون اون وجوه اثبات دو رکن رو در این بحث مطرح کنه، اینها رو در جمله شرطیه و در ضمن جملاتی که مفهوم در اونها ادعا شده بس کرد. خب بعد در انتهای این بحث یک نکته ای رو در رابطه با ضابط مفهوم بیان میکنن که در واقع دیدگاه محقق عراقی است درباره ضابط مفهوم در جملاتی که مفهوم دارن. خود شهید صدر تا اینجا از کلامشون اینطور استفاده شد که ضابط مفهوم این است که جمله شرطیه ربط خاصی را افاده بکند که لازمه آن انتفاع اندل انتفاعه، و این ربط خاص هم یا نسبت التصاقیه باید باشد. اگر جمله این نسبت التصاقیه رو افاده بکنه، این ربط خاصی که لازمش مفهومه رو اثبات کرد، دلالت کرده برام، یا ربط خاص علیت انحصاری باشد. اصل استلزام که گفت کفایت نمیکنه در ابتدای بس، گفت صرف این که بگه مستلزم است شرط نسبت به جزا، این کفایت نمیکنه برای مفهوم. اما علیت انحصاری اگر اثبات بشود، بله این کفایت میکند. پس یک رکن این است که در هر جمله‌ای بگردیم به دنبال دلالت جمله بر این که آیا نسبت التصاقیه یا علیت انحصاری را افاده میکند یا نمیکند. رکن دوم هم این است که آیا جمله افاده میکند که طرف این ربط سنخ حکم است، این رو هم باید در جملات اثبات کنیم. پس طبق بیان شهید صدر که مشهور هم این رو بیان کردن، ما دو چیز رو باید در هر جمله شرطیه اثبات کنیم، همین ربط خاص را هم سنخ حکم را. البته با صرف نظر از این اشکالی که من کردم، گفتم شهید صدر میگه سنخ حکم در علیت انحصاری لازم نیست، اینو فعلا نادیده بگیرید، اشکال خاصی که ایشون کرد. اما محقق عراقی مدعی است که رکن اول مورد اتفاق است، در جملاتی که دلالت بر مفهوم در آنها ادعا شده به دنبال اثبات رکن اول نیستیم، به دنبال اثبات رکن دوم هستیم. چرا؟ ایشون فرموده است که چون همه قبول دارند که اگر قید جمله مثل شرط یا وصف منتفی بشود، حکمی که جمله آن را افاده می کند منتفی است. قاعده احترازیت القیود رو همه قبول دارن. ان جاء اک زید فاکرمه افاده میکنه وجوب اکرامی که مقید به مجیئه. اگر مجیء زید منتفی بشود، همه قبول دارن که شخص این حد وجوب اکرام منتفی میشه. این به چه معناست؟ این حتی در جمله وصفیه اکرم العالم العادل، همه قبول دارن که با انتفاع قید عدالت این حکمی که جمله به عنوان شخص حکم افاده می کند منتفی می شود. خب این انتفاع به چه سببه؟ این انتفاع به این سبب است که از جمله شرطیه ربط خاص رو فهمیدن، مثلا علیت انحصاری رو فهمیدن که گفتن وقتی این قید منتفی می شود علت انحصاری منتفی می شود، پس حکم منتفی می شود. بحث پس باید در اون رکن دوم باشد که اون حکمی که این قید علت انحصاری آن است، شخص حکم است یا سنخ حکم. اگر سنخ حکم باشد مفهوم اثبات میشه. چرا؟ چون این علت انحصاری که مفروغ عنه. ولی اگر سنخ حکم باشد، اگر شخص حکم باشد، نه، مفهوم ثابت نمی شود. پس محقق عراقی گفته نزاع در باب مفاهیم، نزاع در اثبات رکن دوم است. در رکن اول هیچ نزاعی نیست. شایست این بیان رو نمیپذیره، در بحوث اشکال کرده. فرموده است که جناب محقق عراقی، احترازیت القیود این مقدار برای ما اثبات می کند که این قید علت انحصاری یا حالا التصاق، هرچی اون ربط خاص رو می خواهید التصاق بگید یا می خواهید علیت انحصاری بگید، فرقی نمی کنه. این قید علیت انحصاری برای شخص حکم دارد. با اون بیانی که در توضیح احترازیت القیود گفتیم، گفتیم خب اگر متکلم در حکمی که جمله میخواهد افاده بکند این قید هیچ دخالتی ندارد، چرا قید رو ذکر میکنه؟ ظاهر حال متکلم که این قید را ذکر میکند این است که این قید دخیل در حکم اوست. ما یقوله یریده، اون چیزی را که گفته اراده هم کرده، یعنی اراده و ثبوت او هم موافق با همین اثباتی است که بیان کرده. نکته احترازیت القیود این بود که می گفتیم خب این حکمی که این خطاب داره افاده میکنه حتما این قید در آن دخیل است. اما آیا احترازیت القیود اثبات هم دارید؟ خسته میشید کم کم دیگه اینو بگم، یه جمله بگم. اما آیا احترازیت القیود میگوید حتی اگر سنخ حکم در جمله افاده شده باز من میگویم که این قید علت انحصاری برای آن هست؟ یعنی اگر مفروغ عن بگیریم که سنخ حکم از جمله میفهمیم، احترازیت القیود که اون ظهور حال خاص متکلم است، باز علیت انحصاری این قید برای سنخ و حکم را هم افاده می کند؟ این رو افاده نمی کنه احترازیت القیود. پس شما مفروغ عن نگیرید چون احترازیت القیود اثبات شده است، بنابراین حتما جمله علیت انحصاری را افاده می کند. نه، احترازیت القیود علیت انحصاری رو برای شخص حکم فقط افاده میکنه به خاطر اون ظهور حال. اما اگر سنخ حکم طرف این قید باشد، جمله سنخ حکم افاده کنه، آیا احترازیت القیود همین خصوصیت رو اثبات میکنه؟ میگه قید علیت انحصاری است؟ دیگه این رو نمیگه، پس شما تنها محتاج به این نیستید که اثبات بکنید که حکم سنخ حکم است، حکمی که جمله افاده میکنه، باید به دنبال این باشید که جمله افاده بکند که این قید علیت انحصاری است حتی نسبت به سنخ حکم، و قاعده احترازیت قیود این رو اثبات نمی کند. پس این مورد اتفاق نیست جناب محقق عراقی. این حاصل مطالبی که ایشون در مقدمه بحث مفاهیم مطرح کردن. از اینجا به بعد دیگه وارد بحث جملاتی می شوند که مفهوم دارن. جمله شرطیه رو انشاءالله در جلسه بعد مطرح می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. شما تعطیل نشدید؟ ساعت انگار تعطیل نکردن ها؟
چرا؟ ساعت هم تعطیل.
امام باقر هم گرد.
اینا پریروز هم تا 9 بوده.
چون هدفمون در واقع اینه، اینجا خود قاعده تزود اقتضا به تعبیری کشش اینو نداره که ما رو به اون برسونه، یعنی حتی رکن اول هم
رکن اول رو که علیت انحصاری شرط هست برای جزا، اون جزا هرچه باشد ولو سنقا باشد اعتراضیت قوید نمیگه
نمیرسونه.
بعد شما
اگه طرف سنف حکم باشه چرا باز نمیرسه؟
آخه احترازیت القوید مفادش چیه؟
ما یقوله یوریدو، حالا اون یقوله چه سنف حکم باشه چه شخص حکم باشه؟
ما یقوله یوریدو یعنی این چیزی که گفته در حکمش دلیل است. کدوم حکمش؟ سنخ حکم نیست، شخص حکمه. یعنی این حکمی که داره این خطاب افاده میکنه،
یعنی سنخ حکم ما یقوله ها نیست، یعنی سنخ حکم ما یقوله ها نیست. ها چونم از اطلاق میخواهیم
در این دخیلی، یعنی پس علیت انحصاری رو و دخالت قید رو در شخص حکم فقط داره بیان میکنه. اما اگه اون سنخ حکم باشه اعتراضیت قوی زورش میرسه بگه که این قید در اونم دخیله، علت انحصاری اعتراضیت
قوی نسبت استلزامیه رو همش چیز کنه، نه تایی طبیعی حکم باشه،
نسبت استلزامیه
یعنی از یه طرف رو تلازم داره، ایجاباً فقط تلازم داره، از اون ور تلازم نداره که انتفاع طبیعی حکم بشه.
اگه از این طرف تلازم رو به لحاظ شخصی سنخ حکم بگه که دیگه اون انتفاع ثابت میشه،
طبیعی حکم که اکرام باشه برای فقیر هست، طبیعی حکم برای فقیر هست، ولی طبیعی حکم در ضمن فرد دیگه یه محقق.
خب پس شما دارید میگید شخص حکم دیگه، نه سنخ حکم، این شخص حکمه. وقتی میگید طبیعی که این جمله داره افاده میکنه، این میشه شخص حکم. پس داره علیت شرط رو برای شخص این حکم بیان میکنه، نه برای سنخ حکم. لذا اگر شما با اطلاق گیرم اثبات کردید که اینجا جمله سنخ حکمه، احترازیت قوید نمیگه که من راجع به اینم میگم قید علیت انحصاری دارد نسبت به این حکم.
خب واقعا طبیعی حکم ما یقوله هست
دیگه. ما یقوله یعنی چی؟
طبیعی که هست، طبیعی مطلق ما یقوله
دیگه. من شما بله طبیعی در ضمن این شخص حکم، بله دیگه طبیعی در ضمن این شخص حکم شخص حکم. وقتی میگه طبیعی اصلا طبیعی یعنی کاری نداشته باش دیگه به این طبیعی که این جمله بیان میکند میشه شخص حکم دیگه. طبیعی که با جعل دیگه ثابت باشد اون میشه سنتو.
سوال دیگه هم بپرسم. این که فرمودن تعبیر دقیق اینه که التصاق بگه آیست، تعلیق هم نگه. آخه دیروز یه چیزی فرمودین، گفتین توقف که میگه منظورش تعلیق اثباتیه. تعلیق اثباتی
اون درست نیست دیگه. تعلیق اثباتی که در اثبات معلقه، اون که افاده نمی کنه مفهوم رو، که باید اثبات در واقع بگه. اگه میخواد تعلیق بگه یا التصاق بگه یا هر چیز بگه، باید بگه این دوتا در واقع به هم چسبیدگی دارن. بلا این که فقط در خطاب بخواد تعلیق کنه، تعلیق در خطاب فایده نداره که. از کجا ما از تعلیق خطاب چجور بفهمم انتفاع رو؟ باید تعلیق واقعی باشه که بفهمم این معلق بر اونه، متوقف بر اونه. اون که نیست دیگه، متوقفون علیهش نیست، پس متوقف هم نیست.
آخه صرف چسبیدن هم نیست، یه نحوه ترتبی هم فهم میشه، فهم نمیشه تو جملات شد. یه نحوه ترتبی هم
چون که لازم نیست، این
که از
جمله شرطی میشه
لازم نیست.
یه همون بحثیه که آیا
درست حقیقیه. درست بس شما بس شما الان فرمودین لازم نیست دیگه، ولی شاید از جمله شرطیه بعدش بگیم که ترتب فهم میشه. یه نه به ترتب
لزوم رو بس کرده مرحوم آقا و بعید هم نیست که
بسید نقطه که باید نکنه. خدا بس شما.